فلسفه و بعدم یه جورایی اظهار ندامت میکنه، ولی بعدش شروع میکنه این هشت به اصطلاح هشت نه جله اسفار رو مینویسه. خیلی جالبه.
نه یعنی ملا صدرا از اینکه وقتش رو فلسفه گذاشته و به اصطلاح فلسفه رو فرا گرفته هیچ وقت اظهاری ندامت نکرده. ببینید تو مقدمه اسفار در واقع از این ندامت دارد و پشیمون هست که چرا وقت زیادی از عمرش رو گذاشته رو بررسی دیدگاه های به اصطلاح متکلمین و دیدگاه های عقلی قبل از خودش.
جدالی
بله، یعنی به اصطلاح این هست، منتها متاسفانه اینو برداشتند شایع کردند به این عنوان که مثلا ملا صدرا از فلسفه پشیمون شده.
اگه شده یه بسر نه جلد بعدش مقدمه
و مهمتر از اون، شما ببینید آخرین کتابی که ملا صدرا نوشته و رو آورده به اونها تفسیر القرآنشه و شرح اصول کافیه. خب شما الان ببین تمام سیستم فلسفی خودش رو مبنا قرار داده برای تفسیر القرآن. شما اگر این هفت جلد تفسیر القرآنش رو ببینید و مطالعه بکنید میبینید که اصلا بر اساس سیستم فلسفی خودش تفسیر کرده، یعنی در واقع فهمش از قرآن و روایات دقیقا مبتنیست بر اون نظام فلسفی که به صورت عقلی بهش رسیده.
بله، بعد تبیین روایات و آیات قبل از ملا صدرا و بعد از ملا صدرا از زمین تا آسمونه. یه بنده خدایی میگفت که خواست زیر بار این حرف نره، گفتم خب نمیخوای بریم توحید رو میخوای چیز کنی، باید هی با دستت بگی توحید در چه عظمتی هست. گفتم این که حالا چقدر تفسیر میکنه با قول آقای حسن زاده. این گفت عداعت پرزایه مثلا علم و تبیین رو گرفته.
بله، نه اصلا یک کسی مثل علامه مجلسی برای تفسیر اون روایاتی که تو کتاب توحید اصول کافی هست هیچ را گریزی پیدا نکرده الا اینکه بره سراغ فلسفه، اونم بره سراغ فلسفه ملا صدرا. و اگر تفسیری مرآت العقول علامه مجلسی جلدی دوشا ببینید، جلدی یکا دوشا ببینید، به قدری نقل قول مستقیم دارد از ملا صدرا در جهت تبیین و تفسیر، نه در جهت نقد، در جهت تفسیر و تبیین. و جالبه
چه کتابی گفتید؟
مرآت العقول.
مرآت
العقول جلد اول و دومه به خصوص اگه ببینید اینجا. و جالبه چون نقطه مقابل فلسفه ملا صدرا خب فلسفه ملا رجب علی تبریزی بوده که تقریبا معاصر خود ملا صدرا بوده. خب اون دیدگاه فلسفیش متفاوته با ملا صدرا. وقت جالبه علامه مجلسی تو همین مرآت العقول تو همین شرح کتاب توحید یه جاوایی خیلی صریح دیدگاه های ملا صدرا رو مطرح میکنه و به وسیله اونها رد میکنه دیدگاه های ملا رجب علی تبریزی را.
مشا بوده اون یا اصلا یه جالبه بدونیم اونام چی فکر میکنه
ملا رجب علی تبریزی؟ نه مشایی، منتها اصالت الماهیتی بوده. اصالت الماهیتی بوده و ملا رجب علی تبریزی و از به حضور قاضی سعید قومی و اینها توی رده بودند و در واقع مخالف اصالت وجود بودند. و بیشتر مثلا برمیاد که منشأشون دیدگاه های میر فندرسکی بوده. بله
خب از همین جهت هم میشه وقت برای چیز گفت که خدمتی که ملا صدر کرده، حالا خدمت چی بگیم، اون نقطه آغازینی که ما برای حرف زدن با جهان داریم، چون که بالاخره ما بینش دینیمون، بینشمون یعنی اون که در وجدانمونه، هرچی بهش نگاه کنیم والا برسیم به ایران باستان، حالا به قول این آقایون که حکمت خسروانی یا این حرفا، زلف این بر بالاخره شرقی بوده، گره به دین و غیب و قدس داشته. ما وقت خدمتی که ملا صدر کرده به ما، باید ببینیم که به وجدانمون که نگاه میکنیم این رو تبیین کردن و این رو به درجه از گویایی رسوندن که بشه باش مثلا هم خودش رو انسان خودش رو خود تاریخی شد، همین که الان هستی اینجا خوب بشناسی، بعدم بتونی خوب مواجه بشی، بعدم بدونی آغازگاهت کجاست.
بله.
ولی اینکه مثلا بخوای در جهت توسعه و اینام حرکت بکنی،
این خیلی مهمه. ببینید چون این که شما میگید تبیین، اونم یه تبیین عقلانی سیستماتیک، خیلی مهمه. واقعا این خدمت بزرگی است که ملا صدر کرده و زبان ما را باز کرده. منتها زبانی ما وقتی بازتر میشه و اونا میتونیم مبنای توسعه قرار بدیم که به جامعیت فلسفه ملا صدر ما نظر داشته باشه. متاسفانه اون چیزی که امروز مد نظره فقط و فقط هسته مرکزی فلسفه ملا صدر هست تو نظام آکادمیک، تو نظام آموزشی آکادمیک، چه در حوزه چه در دانشگاه، فقط هسته مرکزی فلسفه ملا صدر مطرحه. اون وقت عجیبه به حکمت عملی ملا صدر نمیپردازن، نپرداختند، بعد یادشون رفته که اصلا فلسفه ملا صدر حکمت عملی داره. وقت میگن که نه، فلسفه ملا صدر فقط فلسفه نظریه، حکمت عملی نداره. اینا صریحا میگن یه دیگه، یه دیگه از خود افرادی که طرفدار فلسفه اند. این خیلی عجیبه. این برای اینه که ما به همه آثار فلسفی ملا صدر نظر نکردیم. و خب الان بحثا که داریم دیگه، و این بحثا که داریم تازه اون هم از کتاب اصلیش داریم ما مطرح میکنیم، یعنی والا مقدمه اصل رو گرفتیم، ما بقیه متنها پیرامونه بحث اصل واره. بله
یا مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل نکته‌ای که عرض کردیم بسیار بسیار نکته بنیادی بود و می‌ارزه که یادآوری روش داشته باشیم و مقدمه بحث امروزمون قرار بدیم. خب ببینید ملا صدر یه ذهن کاملا منظم، سیستماتیک، یا به عبارتی نظاممند و روشمند داشته در فلسفه و در حقیقت خواسته یه سیستمی ارائه بده که در این سیستم بتونه بسیاری از مشکلات و مسائل رو حل بکنه. منتها چیزی که خیلی خیلی مهمه و ملا صدرا چهار قرن پیش بهش نظر داشته، آسیب شناسی سیستم سازی هست. یعنی در واقع تو مقدمه اسفار که جلسه قبلا بحث کردیم این هست که خب نظام سازی فکری و معرفتی، اونم به صورت عقلانی، از پایه بگیر بیا همینطور این سیستم رو بساز و بیار بالا، اونم بر اساس یک روشمندی خاص. خب اون وقت ممکنه که ما رو دوچاره جزمیت گرایی بکنه و زبونمون رو باز بکنه و گوشمون رو ببنده، گوشمون رو ببنده نسبت به دیگران و تفکرات دیگران، دستاوردهای معرفتی و فکری دیگران، و فقط زبونمون باز باشه. خب این یه آسیب شناسی است که ببینید تو قرن بیستم بهش توجه کردند. خب ملا صدرا در مقدمه اسفارش همین آسیب شناسی ها به عمل میاره و این آسیب شناسیش همونطور که جلسه قبل گفتیم بر دو مبنا استواره، یک مبنای هستی شناسی و یک مبنای انسان شناسی. مبنای هستی شناسیش این است که حقیقت بیکران است و ذوالمراتب و در هر مرتبه ذوالجوانب، و در حقیقت ما با بیکرانگی مواجهیم در قلمرو به حقیقت شناسی. بنابراین سیستم و نظام فکری و معرفتی هر چقدر هم کامل تر باشه، در واقع نمیتونه همه حقیقت رو در همه مراتبش و در همه جوانبش در طور خودش گرفتار بکنه. سیستم ها، نظام ها انسانی هست و انسان محدوده و بنابراین معرفت انسانی هم محدوده، اما حقیقت بیکرانه است. پس بنابراین در واقع این دوتا رو شما نمیتونید منطبق برهم بکنید و بگید که دیگه تمام شد. این در واقع دو مبنای هستی شناسی و انسان شناسی، محدودیت انسان، بیکرانگی هستی، بیکرانگی حقیقت. خب این در واقع یک آسیب شناسی بود. برای همین در واقع میگه تو وقتی که به تفکراتی میرسی که با تفکرات خودت همخوانی نداره، خب عباراتش هم خوندیم دیگه، تو بلا فاصله در صدد انکار بر نیا و خیلی از اختلاف ها در واقع اختلافات تقابلی نیست و ممکنه اختلافات منظرگاهی باشه، اختلاف های چشم‌اندازی باشه و از اون منظری که اون نگاه کرده وجهی از حقیقت رو فهمیده که در واقع در سیستم تو نیست، نیمده.
مثلا چه می شود که در یک زمانه یه شخصی یه جور خاصی به حقیقت نگاه می‌کنه، حقیقت به کف آوردنی نیست و بس برساختنی، اونان که ما از حقیقت داریم به نحوی حالا به زمان این جدیدی یا برساخته ماست. خب
بله.
و بعدم به قول ظاهرا نیچه هست یه جا میگه برساخته است حقیقت، مثلا میگه فیلسوفان دروغ میگن، ولی این دروغی که میگه نمیگه با دروغ ما فرق داره ظاهرا، که یعنی از حقیقت یک چشمانداز، یک زاویه شو دارن میبینن.
درست.
حالا این چشمانداز زاویه چجوری میشه که در یه زمانه به وجود میاد و در یه زمانه دیگه این چشمانداز یه چیز دیگه میشه؟ آیا ملا صدرا این چشم اندازی که بالاخره، یا ما میخوایم بگیم که ملا صدرا یه چیزی بوده که خودشو گفته، یا میخوایم بگیم که یه نسبتی داشته، بالاخره فیلسوف اگر نسبتی به این ور و اون ور نداشته باشه که فیلسوف ظاهرا نیست، یه آدم حافظه، حافظه خوبی داره، یا مثلا تدوینگر خوبیه. چی میشه که این چشم‌انداز، صحبت خیلی خوبی فرمودید، یعنی ما داریم استفاده میکنیم در واقع به ذهنم رسید که این چی میشه که این چشم اندازه به وجود میاد، یعنی چه حالی پیدا میشه؟
بله،
یعنی چیزی که تو ذهن من، یعنی میخوام بگم الان آیا ملا صدرا چه چشم اندازی دیده در نسبت اون تاریخ؟ این ادامه داره؟ اگر ادامه داره الان تو زمانه ما آیا چشم اندازه دیگری جلومونه؟
بله.
آیا وقتی ما یه نقد به ملا صدرا میگیم که چرا واقعا وارد مثلا سیستمت خوب، ولی این سیستمت چرا ما را در یه میدانی نمیندازه که به ساخت و ساز بیه؟ چرا بعضی هم میگن مثل موقعی فیاضی که البته بعد فهمیده و نفهمیده، نفهمیده در واقع که مخدره؟ آیا در یه این خلاصه این سوال ممکنه؟
بله، حالا اون که اصلا تحلیل ها و حرفاش نشون میده که هیچ آشنایی با
نداره.
فلسفه ملا صدرا نداره. ببینید این سوال شما را با مثال های خیلی مختلفی براش هست که میشه توضیح داد. ببینید اولا اختلاف چشم انداز ها به دلایل مختلفی به وجود میاد. مثلا توجه به یه موضوعی که این توجه در چشم انداز ایکس نیست، یعنی فردی که دارای چشم انداز ایکس هست یه موضوعی اصلا به نظرش نیامده، در صورتی که فرد ایگرگ یا فرد دیگری که چشم در واقع توجه میکنه به اون موضوع، همون موضوع باعث میشه که در حقیقت یه چشم انداز جدیدی براش ایجاد بشه. مثلا شما ببینید یه مسئله‌ای که در زمان ابن سینا و فارابی و سهروردی مطرح نبوده، یعنی مثلا ما نمیتونیم ابن سینا را اصالت الماهیتی بدونیم، نمیتونیم اصالت وجودی بدونیم، چون اصلا این مسئله مطرح نبوده. ولی در سیر تاریخی کم کم شرایط فکری و معرفتی فراهم میشه برای توجه به این مسئله، و برای اولین بار توسط میرداماد یه مسئله جدید فلسفی مطرح میشود که در واقع نظریه دورانی بودن اصالت وجود و ماهیت و اعتباریتشون. اگر قائل به اصالت وجود شدی پس ماهیت اعتباری است، اگر قائل به اصالت ماهیت شدی پس وجود اعتباری است. یعنی در واقع مسئله طرحش به شکل دورانی، خب این اصلا زمان میرداماد مطرح شد. خب ببینید طرح همین مسئله کافی بود که اصلا چشم اندازها عوض شد، و وقتی که ملا صدرا میرد به سمت اصالت وجود، وقت یه دفعه ما متوجه یه تحول عظیم فکری میشید. اون وقت جالبه ببینید، خب مثلا ابن سینا اتحاد علم عالم و معلوم رو به شدت رد میکنه، حرکت جوهری رو به شدت رد میکنه. خب ملا صدرا میگه که اگر ابن سینا اصالت وجودی بود هیچ کدوم اینا رو رد نمیکرد. یعنی دقیقا ببینید اصالت ماهیتی ابن سینا و اصالت ماهیتی در واقع ابن سینا تو اتحاد عالم و معلوم و در واقع حرکت جوهری بر این مبنا استوار است که اصلا این مسئله برش مطرح نبوده. خب این مسئله برای ملا صدرا مطرح میشه، چشم انداز عوض میشه، و در حقیقت یه دفعه ما میبینیم که یه نظامی به وجود میاد که اصلا به کل متفاوت است از نظام ملا ابن سینا.
اونجایی به وجود میاد با توجه من چیزی که شما گفت، یه استقرار وجودی داشته، یعنی اگر بخوام بگیم چه در چه تاریخی بودن که اصلا اینا به ذهنشون اومده، چون که میشه یه جورایی فهمید، یعنی با توجه به نوشته ها و گفته ها و خود آدم که شامشه به کار میداره، یه استشمامی میکنه و این برا اون برا اطلاعاتی داره، فلسفه اون چنان که حقیقتش بوده و نوز متکون شده در به اصطلاح زمین خودش به طرف شرق نیامده. اون موقعی اومده که دیگه از کار افتاده، شاید مثلا متلاشی شده بوده، چون مثلا میگن بشر یونانی به فکر این بود که چاره سازی کنه بر زندگیش. در اون مواجهه‌ای که با این برحالات جهان اسلام کرد، اون استقرار وجودی مسلمان‌ها در جایگاه خودشون بوده، خب در یه استقرار وجودی در یک قدسی داشتن معنوی که بر خود همه چیزش هم درست بوده، یعنی ارگانیک بوده. وقت این در اینجا که بوده، ناخودآگاه یه سخن غریبه‌ای می‌شنوه و ناخودآگاه دیگه اونجا گفتگو شروع میشه و اینا انقدر اون قسمتشو که انگار اون قسمتش که یه حرف معرفتی داره ظاهرن، یه حرف چی میگن جهان بینی توش هست، جهان بینی لغت از کار افتاده یه چیز زشتی شده البته، الان از حقیقت میخواد، از یه حقیقتی، از یه خواستگاهی میخواد حرف بزنه. اون قسمت با این به اصطلاح استقراری که داشتن این ظرفای روزگار مسلمان ها، یا امید نه که یه سخنه انگار باید اینو جاشو پیدا کنه. وقت که ابن سینا میاد صحنه، فارابی میاد صحنه، باز هی این انگاه کاملا پیدا نمیشه تا میرسه به ملا صدر. ملا صدر دیگه اینجا تکتیکو مشخص میکنه. پس یعنی شاید اون چشمنداز به خاطر استقرار مسلمان ها و یا چی میگن انسانی که با این مواجه بوده در عالم قدس بوده که میخواست با اون قسمتش هم کار داشت. حالا آیا فلسفه ای هم که بتونه برای ما چاره ساز باشه همینه؟
بله
دیگه اونجاش. بله
تو خب یه این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید مسائل جدید یا یه مسائل نو وقتی که وارد میشند، حالا واردی فکری من، واردی جامعه، در چی وارد میشن؟ آیا من یه زمینه های سیستماتیک دارم و این مسائل وارد میشن؟ خب اینجا در واقع اتفاق مهم اینجا رخ میده. ولی اگر من یه ذهن درهم برهمی داشته باشم، ذهنم نظام نداشته باشه و مسائل جدید وارد بشه، معلوم نیست که اتفاق مبارکی بیفته. حالا خیلی جالبه، ببینید ما الان خب سه تا نهضت ترجمه واقع شده در عالم. نهضت ترجمه اول که خب از یونان به عالم اسلام بود، نهضت ترجمه دوم 5-6 قرن بعدش از عالم اسلام به عالم لاتین یا عالم اروپا بود و همه آثار ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، خیلی از آثار فارابی، حسن ابن هیثم، غزالی، ابن رشد، اینها در واقع از عربی ترجمه شد به لاتین. نهضت ترجمه سوم تو این 150 ساله اخیر در واقع واقع شده، باز دوباره از اروپا به اینجا. حالا نهضت ترجمه اول و سوم هم جهتند، یعنی در نهضت ترجمه اول از عالم غرب به عالم اسلام نهضت ترجمه رو داریم، در نهضت ترجمه سوم هم همینطور از عالم غرب به عالم اسلام. اما یه تفاوت اصلی وجود داره. ببینید در نهضت ترجمه اول وقتی که فلسفه یونانی وارد عالم اسلام میشه، خب ما در عالم اسلام گروه های مختلف داریم، متکلمین ها داریم، که خب اینها شروع میکنن از مسائل یونانی اخذ کردن، اقتباس کردن، ولی ما در عالم اسلام با یه جو و زمینه‌ای مواجهیم که میشه گفت زمینه فکری تشیع، که در واقع ائمه اون زمینه را ایجاد کردند، مثلا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه. ببینید نهج البلاغه یک هستی شناسی نظاممند برای ما میسازه، یک هستی شناسی نظاممند و روشمند. ما تو نهج البلاغه با یک همچین تفکری مواجهیم، بعد همون تفکر بست پیدا میکنه در نهضت علمیه امام محمد باقر، امام جعفر صادق و امام رضا علیه السلام. در واقع ریشه هاش بیان میشه، بحثاش بیان میشه، استدلالاش بازتر میشه، که البته گفتم این بحث ها ما کاملا در اون بحثای الهیات در سیر تاریخی الهیات در جهان اسلام که 15 جلسه در مدرسه صاحب الزمان برگزار شد، مثلا این کامل هر 15 جلسه ما تو مرکز رو این مسئله است که چطوری در واقع 4 امام که نام بردیم بر اساس اون زمینه ای که قرآن بیان کرده بودند یک هستی شناسی و یک انسان شناسی نظاممند و روشمند رو به ما ارائه دادن. حالا نهضت ترجمه اول فلسفه یونانی وقتی وارد عالم اسلام میشد و به اصطلاح افرادی که در یک سطح بالای عقلی بودند در این زمینه تشیع مواجه میشن با این فلسفه یونانی، وقت اینجاست که در واقع همونطور که جلسه قبل گفتم شروع میکنن به تعامل انتقادی، تعامل انتقادی نه تقابل انکاری. ما میتونیم مواجهه با یونان رو سه نوع مواجهه بدونیم تو نسبت ترجمه اول: مواجهه تقابل انکاری که مربوط بود به اهل حدیث ظاهرگراها، مواجهه اثباتی که غالبا متکلمین یه همچین مواجهه‌ای داشتن، در واقع مواجهه اثباتی اقتباسی، یعنی صاف ماده خام اونا رو میگیره. اما یه مواجهه‌ای هم داریم تعامل انتقادی که در واقع از شیخ یعقوب کلینی شروع میشه و در واقع نقطه اوجش در اون زمان ما در فارابی و ابن سینا میبینیم. حالا تو نهضت ترجمه سوم الان آنچه که داره ترجمه میشه، حالا چه تو علوم فلسفی چه تو علوم انسانی، در واقع تو کجا وارد میشه، تو چه زمینه ای وارد میشه؟ خب مثلا الان سیستم که نداریم، که سیستم فلسفی که الان ما داریم به کل فارغ و غافل از این بحث هاست، اصلا هیچ مواجهه‌ای نیست بینش. وقت اینجاست که در واقع انواع آشفتگی ها میاد سراغ ما، توجه میکنید این مهمه. حالا بحث همینه که فلسفه ملا صدرا که در واقع یک سیستم بسیار بسیار گسترده است، یک کلان سیستم هست در حقیقت، و مباحث معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، مباحث هرمنوتیکی، مباحث منطق فهم دین به صورت نظاممند و روشمند، اینها در واقع ارائه شده. منتها ما کل سیستم رو نداریم، تو نظام آکادمیک ارائه نمیشه کل این سیستم. من اینجاست که در حقیقت اون مشکل بروز پیدا میکنه، یعنی ما نمیتونیم گفتگو داشته باشیم با اون طرف، با غرب نمیتونیم گفتگو داشته باشیم و نمیتونیم تعامل انتقادی در واقع داشته باشیم. این خب مشکل ماست.
ما از این حرف گذشته ایم دیگه، ما از متافیزیک گذشته ایم.
اصلا یه مشکل دیگه هم هست، مثلا نظام غرب وقتی که مثلا فلسفه یونان حکمای ما پذیرفتن یه جورای فلسفه یونان ها، نه که کامل پذیرفتن، اومدن تبدیلش کردن به یه فلسفه اسلامی. ولی الان فلسفه غرب وقتی تو نهضت سوم ترجمه شد ما به هیچ وجه نپذیرفتیمش، یعنی اصلا یه جور با انکار باش مواجه شدیم، با انتقاد باش مواجه نشدیم. یعنی ما فلسفه غرب رو الان شما خودتون تو دانشکده که هستیم یه گروه فلسفه غرب یه گروه فلسفه اسلامی، یعنی اصلا هیچ هم انگار با هم دیگه هیچ تعامل خاصی با هم دیگه نداریم که مثلا بگیم که حالا مثلا میشیم به گفتگو که بشینید آقا اونا حرفشون چیه ما حرفمون چیه، همچین چیزی هم وجود نداره.
نه نداره. چرا؟ چون عرض کردم ببینید، اولا یه نکته بگم، فلاسفه اسلامی در نهضت ترجمه اول فلسفه یونانی رو نپذیرفتند.
نه به معنی که کلیتش
اصلا قابل پذیرش نبود. ببینید فلسفه‌ای که کل هستی رو در قالب جوهر و عرض تبیین میکنه اصلا برای یک فیلسوف الهی قابل تبیین نیست و نپذیرفتند. یعنی فارابی متوجه مشکل بود، منتها ببینید من میخوام بگم فارابی که متوجه مشکل بود مسبوق به یک زمینه ایست، اون زمینه را شما میتونید برید در کتاب و توحید اصول کافی پیدا بکنید. در کتاب و توحید اصول کافی خب ما توحید داریم، خداشناسی داریم، ولی این خداشناسی و توحید رو بر اساس چه مبنایی استوار بکنیم که بشه تبیین عقلانیش کرد؟ خب مبنا ارائه میدن. وقتی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمان ما من شیئن الا و لهو انیتون و ماییتون، یعنی چی؟ که هم تو کتاب و توحید صدوق اومده هم تو کتاب و توحید اصول کافی. یعنی آقا نگرش تو باید نگرش وجودی ماهوی باشه، توجه میکنید؟ در نگرش وجودی ماهوی ما اصلا مواجه میشیم با یه چیزی به نام آفرینش، در صورتی که در نگرش جوهر و عرضی اصلا ما فرایندی به نام آفرینش نداریم، توجه میکنید؟ وقت و گفتم من جلسه قبل، ببینید ابن سینا تو کتاب التعلیقات یک مرزبندی قاطع به عمل آورده بین فلسفه خودش و فلسفه ارسطویی و حتی فلسفه نو افلاطونی، که امروز یه دی میگن که فلسفه ابن سینا ارسطویی نیست، حالا قبلا میگفتن ارسطویی است، بعد دیدن که نه بابا ابن سینا از افلاطون هم اشراقی تره، اومدن تو گفتن که فلسفهش فلسفه نو افلاطونیست و در واقع بردندش رو پایه افلوتین و در واقع شاگرداش که موسوم شدن به نو افلاطونی. بعد همین ابن سینا تو از تعلیقات میاد و به طور قاطع مرزبندی میکنه بین فلسفه خودش و فلسفه نو افلاطونی و همچنین فلسفه ارسطویی. و همطور که جلسه قبل گفتم اصلا شما ببین فلسفه یونانی رو ابن سینا فلسفه طبیعی میدونه، توجه میکنیم؟ منتها جوهر ببینید گرفتن و آوردن رو مبنای خودی، میگن ما جوهر عرض قبول میکنیم اما مقسمش دیگه موجود به ما و موجود قرار نمیدیم. مقسم جوهر و عرض ماهیته. بله طوری نیست و ماهیات رو به ده قسم تقسیم بکنید، یه قسم جوهر.
درسته، که به یه معنایی ماده فلسفیشون از یونان گرفتن، صورت فلسفی خود صورت فلسفی که خودشون میخواستن بیزدن به تعبیری. حالا میخوام منظورمو بفهمونم.
بله
یعنی کل نه فلسفه یونان به طور کامل کنار نگذاشتن، اومدن یه اصلاحات سنگین تو فلسفه یونان ایجاد کردن و به خاطر همین هم تبدیل شد به فلسفه اسلام، به خاطر همین هم ماهیتا با فلسفه یونان کاملا متفاوته. و حرف هم سنگه که چرا فلسفه غرب دیگه این اتفاق رخ نمیده، یعنی چرا اونجا با فلسفه یونانی اتفاق رخ داد ولی با فلسفه غرب این اتفاق دیگه اصلا بعید رخ میده؟
ببینید اولا نگید اصلاحات سنگین، یعنی اصلاحات مبنایی. خب شما بحث رو بیا رو موضوع فلسفه. اصلا موضوع فلسفه در اسلام با موضوع فلسفه در یونان فرق. موضوع یعنی از همون قدم اول، یعنی در واقع درسته ارسطو تو متافیزیکش میگه که موجود چنان موجود و موجود چنان موجود، و ترجمه میکنیم به همون موجود به ما هو موجود، بله میگیم همون. خب اما وقتی که شما به متافیزیک ارسطو مراجعه میکنید، حالا میشه متن متافیزیکا بیاریم مثلا دقیقا اینا رو ببینید، وقتی ارسطو میگه موجود به ما هو موجود، مرادش جوهر، در صورتی که موجود به ما هو موجود در فلسفه فارابی و ابن سینا مرادش جوهر نیست، جوهر یه قسمی از موجود به ما هو موجوده. پس بنابراین ببینید اختلاف از موضوع فلسفه شروع میشه و همینطور این در واقع اختلاف میاد بالا. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید ما میگیم فلسفه غرب، فلسفه شرق، هم شرق با یک کاسه میکنیم هم غرب با یک کاسه میکنیم. غرب در واقع یه فلسفه نداره، انواع و اقسام فلسفه رو داره که با بعضی از اقسام اون میشه تعاملات جدی در واقع داشت، یعنی بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و فلسفه های غرب در واقع. خب شما الان ببینید مثلا گفتگویی که میتونه بین فلسفه هایدگر و فلسفه ملا صدرا باشه، حالا اتفاقا یه بحثی هم که امروز داشتیم واردش نشدیم، اصلا یه موضوعش میتونه همین بود، تعاملات جدی که مثلا میتونه بین فلسفه ملا صدرا و فلسفه هایدگر باشه، یا تعاملات جدی که میتونه بین انسانشناسی که در فلسفه ملا صدرا هست با در واقع انسانشناسی که در اگزیستانسیالیسم الهی، نه اگزیستانسیالیسم الهادی، در واقع یک گفتگو و تعامل جدی در واقع میتونه برقرار باشه.
با اگزیستانسیالیسم فلسفه های دیگه شاید رخ بده، ولی مثلا در نسبت با کانت و دکارت و اینا به سختی میشد. هگل،
خب ببینید میگم ما باید که همه یه سیستم فلسفی خودمون رو بازیابی بکنیم، چون اصلا ببینید گفتگو و تعامل یه زمینه میخواد که ما همه یه سرمایه هامون رو در دست داشته باشیم. ببینید این که در واقع غربی ها وقتی که واقعا آشنا میشن با فلسفه ملا صدرا چقدر تعجب میکنن و براشون عجیبه و میگن که چیزایی هست، یا این که مثلا آثاری که از این طرف میره اون طرف مورد توجه واقع میشه. حتی مثلا شما الان ببین تو آمریکایی که فلسفهش فلسفه یه تحلیلیه، فلسفهش فلسفه یه پوزیتیویستیه و فوقش پراگماتیستیه و اصلا و ابدا جور نیست با فلسفه های اگزیستانسیالیسمی. ولی در همین آمریکا شما ببین کتاب مثنوی مولوی پرفروشترین کتاب سوالش میشه. یعنی این ها میرسوند که در واقع میتونه تعامل گفتگو باشه. مثلا حتی همین فلسفه تحلیلی، یکی از اصلا فلسفه های زبانی و فلسفه های تحلیلی بحثشون از اینجا پیش میاد که آقا زبان مهم و ملهمه، زبان ادبیات ما، حرف زدن ما به ما الهام میده و ما رو به وهم میندازه در رابطه با موجودیت چیزهایی. حالا من کار ندارم مصادیقش را ما قبول نداریم، شما مثلا اگر کتاب زبان حقیقت منطق مال جونز آیر رو مطالعه بکنید، خب مثلا میگه که زبان مهم این است که ما نفس داریم، زبان مهم این است که چیزی به نام جوهر هست. و اصلا فیلسوفان زبانی میرن سراغ این که اصلا بعد موضوع فلسفه را زبان قرار بدیم تا اصلا بفهمیم چی به کجاست. خب شما الان ببین یکی از بحث‌های جدی در فلسفه ملا صدرا همینه که زبان و ذهن در واقع ما رو فریب میده و در واقع باید متوجه فریب زبان باشیم. مثلا شما ببین این زبان است، از نظر ملا صدرا این زبان است که مهم و ملهم اصالت ماهیت است. چرا؟ چون شما هی مدام میگید که انسان وجود دارد. مثلا ویروس کرونا به وجود اومد، در صورت که میگید اگر بخوایم ما زبانمون مطابق فلسفمون باشه باید بگیم که وجودی به نام ویروس کرونا تحقق پیدا کرده. این میگه زبان ملهم اصالت ماهیته. یا در واقع میگه که حالا یه بیانی داره علامه مطهری در مقاله نهم اصول فلسفه و روش رئالیسم، اونجا یه جمله هست که مرتب هی تکرار میکنه، هی یه بحث میکنه میگه تا ذهن شناسی نداشته باشیم نمیتوان فلسفه داشت. آره یه بحث میکنه باز دوباره این جمله تکرار میکنه، باز دوباره این جمله تکرار میکنه. حالا چرا میگه؟ برای اینکه زبان و ذهن با هم دیگه در واقع تعامل دارند و ما رو به اشتباه میندازند. یکی از جاهایی که به شدت زبان و ذهن ما رو به اشتباه میندازه قلم رو به علت و معلوله. ما میگیم که علت به معلول وجود داد. خب اینجا یه چیزی داریم به نام علت، به نام مفیض تحت عنوان مفیض، یه چیزی داریم به نام معلول تحت عنوان مفاض، یه چیزی داریم به نام فیض که بین مفاض و مفیض رد و بدل میشه بین علت و معلول، و یه چیزی داریم به نام رابطه و نسبت بین علت و معلول که در پرتو اون رابطه اون به دوبستون در واقع انجام میشه. خب چهار تا چیز در صورتی که در به لحاظ تحلیل فلسفی ما دو چیز بیشتر نداریم، علت و معلول. حتی یه چیز سومی بین به عنوان رابطه بین علت و معلول نداریم. علت و معلول، معلول هم نسبت با علت است، هم معلول است، هم اون فیضه. ببینید خب این دقیقاً ما میبینیم که با فلسفه زبانی و فلسفه تحلیلی ما در یه نقاطی میتونیم گفتگو داشته باشیم. منظور این که شما ببینید اصلا گفتگو تعامل انتقادی اون وقتی امکان پذیر است که ما همه سیستم خودمون رو داشته باشیم.
یعنی مثلا ما الان فلسفه اسلامی به یه جایی رسیده که اصلا احساس نیازی به گفتگو ظاهرن با فلسفه طرف مقابل دارن، به خصوص که فلسفه طرف مقابل یه نوع الحاد وجود داره توش و فلسفه اسلامی به یه نقطه قدسی رسیده که به این راحتی حاضر نیست با فلسفه مقابل به گفتگو بشینه.
فلسفه اسلام میگن کی بوده؟ آقای
فلاتوری
بوده یا خود کربن بوده؟ شواهد روبوبیه رو میبره پیش هایدگر یا مثلا یا
نه مشاعر
میگه نه من حرف هم چیزانی یا مثلا اینا رو سنت متافیزیک میدونن. خب اینا میگن ما دیگه از این چیز یعنی نهایتا میگن شما توجه میخوای بارا بدی به نفس الام رو که ما با نیچه زدیم زیرش خواستیم حقیقت چشمنداز و چشمندازم تاریخیه. ما بعد چه جوری باید حرفمون رو بزنیم که بتونیم با اونا تعامل بکنیم؟ ما متاسفانه داریم یه جوری فلسفه رو میخونیم که در اونا از ریشه وجدان تاریخمون شاید بیرون نکش. اگر از متوجه باشیم که یعنی میخوام بگم که فلسفه یه چیز هم که گفتن ارگانیکه، فلسفه فقط در عالم ذهن و به قول مارکس فقط تفسیر نیست، فلسفه در جان انسان هست، یعنی با منشأ حرکته. وقت ما میخوایم اینطوری مثلا با اینا باید تعاملی بکنیم. بحث این نیست که ما نیم بسته ایم اونا بازن، اونا هم بستن، اونا هم میگه آقا دیگه این تاریخش تموم شد، اومدیم دیگه بعدش تو دکارت و دکارت هم رفت تو سوژه و سوژه هم اومده حالا مرده و شما دوباره تو میخوایی ما رو برداری بری سر خط قرون وسطا، اونا هم این حرف میزنن دیگه.
خب نه ببینید من اینجور نکته رو بگم بعد من در خدمت شما هستم. ببینید همین امروز ما مواجهیم با پیدایش فلسفه های فرهنگی یا فلسفه های چند فرهنگی، یعنی در واقع این که شما میگید که اونا بستن ما هم بستیم.
الان اونا البته باز شدن به قول شما، چون که یه جورای فرا روایت ها را یه مدرنیت را هم مرگ سوژهشون باز شد یه خود شل شد.
میگم بله ببینید الان اینا اصلا متوجه یه گفتگوهای بین فرهنگی شدن.
بله.
یعنی موضوع جدی فلسفه امروز گفتگوهای بین فرهنگیه
که همو ببینیم.
دقیقا یا مثلا در واقع هایدگر بحث با دیگری رو مطرح میکنه،
دیگری
و در واقع میگه که این با دیگری نحوه وجود ماست. ببینید گفتم ما همه فلسفه رو تو نیچه یا تو مارکس یا تو چیز خلاصه نکنیم. فلسفه غرب امروز دچار یک تکثر بسیار بسیار رو به تزایدی شده. حالا جالبه گفتگو بین فلسفه های هندی و چینی و فلسفه های غربی امروز بیشتر داره به اتفاق می افته تا فلسفه های اسلامی و فلسفه های غربی.
همین سوال اینجا
ببینید
چرا این
علتش
میشه در این مده که فلسفه اسلامی خودش در یه اوجی میبینه که حاضر نیست با اون فلسفه هایی که به شدت مراتبشون پایین تر است به گفتگو میشه. اینکه یه نفر که فلسفه خونده است به گفتگو میشه این فرق کنه تا اینکه خود فلسفه این امکان گفتگو رو
فراهم. این که در واقع ممکنه اینه که امروز فلسفه میخونند دوچار یک همچین توهمی که شما میگید شده باشن، یه امکان داره، ولی اون فلسفه فیلسوفی که ما میبینیم ملا صدرا که خودش در واقع سیستم سازه، میاد با تمام تواضع، من عبارتشو خوندم که اگر چیزی رو دیدی که خلاف فهم توست در واقع باش درگیر نشو. خب اینو ما خوندیم دیگه، ببینید این نهایت تواضع هست، نید این که میگه فإن الحق لا ينحصر بحسب فهم کل ذی فهم ولا يتقدر بقدر کل عقل و وهم، و در واقع میگه فإن فجوه الفهم لا تنحصر فی ما فهمت یا لا هم فهمت و هم فهمت ولا تحصا و معارف الحق لا تتقید و بما رسمت و بما رسمت. ببینید خب این نهایت توازوه. یا مثلا میگه فإن وجدته ایها الناظر مخالفا لما اعتقدته او فهمته به ذوق سلیم فلا تنکره و فوق کل ذی علم علیم. ببینید این نهایت تواضع اونی است که خودش سازنده این سیستمه.
بحث تواضع اخلاقی اینجا یا این یه قوه‌ای داره کار، یعنی اون که فهمیدید داره با غرب و هندو تعامل میکنه، چون اونا دیگه سیستم خوبه، ولی ما سیستم رو چه معنی بکنه؟ سیستمی که اون ازش فراریه، از بندش در اومده، حتی در حد اون نازکی و ظرافتی که مثلا اومده و جلو اومده و همه چی ریختن کنار و فلان، این اونم گذاشته کنار، این سیستمو که ما دوباره بخوایم بیان جلوش نیم پس، برای همین باش نمیتونیم گفته بود. اون چرا میکنه؟ اون چون که در یه چرا هایدگر به بودا متمایله و به هندویانی نمیشه اینا، چون اصلا های دیگر میخواد بگه من میخوام با خود حقیقت چیز بشم، اینا رو دیگه جلو چشم من نیا. و الان میخواییم ببینیم که ما این سیستمی که کاملا هم درسته در فضای خودش میتونیم یه جوری وقت ارائه بدیم که بتونیم باشون گفتگو بکنیم، ظاهرم میشه، آیا فقط هم به بیانه و نوشتنه یا نه گاهی وقت به حرکت. من یه چیز الان به ذهنم اومد که حرکت آقای شاه‌آبادی، مدرس، امام، اگه ما اون وجدانه را که چرا امام میاد میگه که من یه پرسیده اون گزارش کرده که چیه، گفته یکیش ملا صدراست، یکیش نمیدونم پیه، در فقه چیه، در فلسفه چیه، گاهی وقتا در زمانه ای که اساس میشه انسان و بعد میشه جامعه، اون حرکتی که از اون بنیاد برمیاد، اون حرکت گوه وقت حرفه و گفتگوه.
خب
لذا اینجا ما رو انقلاب اسلامی باید بایدید. استاد
بخشم من احساس میکنم که کلاس از حالت کلاس به طرف اینی منجر شد.
درست
تبدان برم قانون خودمون این بود که سوال جواب آخر کنش.
درست.
مربوطه، من فکر می‌کنم مربوطه به تعریف فلسفه بوش بوده. این بحثا.
بعد آخر کار نیستم، تا آخر ما سوال جواب بشیم. اول جلسه من زیر اومدم. یه دیدم که بقیه سگوش یاشونند و یه دو نفر اینجا ها سوال دا آیا هم سوال بلد
درست
طرف این شده نه حالا تواز هم بسنم حالا خوب
حالا منتظر بودم اگر که خب بلا چیزه تا
دیگرانم گوش میدم دیگرانم گوش میدم جمسه ها و انتظارشون اینه که اون بحث خودش اقامه بشه ولی باز خود نروسم
خب حالا من بعضی جا میبینم واقعا سوالات جدی و مهمه، یعنی
مربوط هم بود به تعریف فلسفه،
به کل بحثایی که ما داریم. بله، ولی خب حالا بهتره که ما ابتدا، البته ما ابتدا هم طرح بحث داشتیم، وارد بحث شدیم، منتها خب سوال مطرح شد و به قول معروف این سوال و جواب ها همطور ادامه پیدا کرد. بله، حالا میشه در واقع بقیه بحثو بذاریم برای جلسه آینده، بقیه گفتگو سوال و جواب ها رو.
بله، ما هفته دیگه نیستیم شما مطمئن.
خواهش.
حالا که دیگه امروز به بحث رو ما بیستیم. بله
خیلی هم فاصله دوتما ببینید، ما وقتی شما توی نظام اصلا فلسفه که توی نظام نمیشون فلسفه متافیزیک نباشه، یعنی میگم این چیزی فلسفه داره چه به متافیزیک و نظام واره مفهومی نرزه بیاد میاد.
آره گادامر هم آخرش میگه من با هایدگر از اینجا به بعد نیستم.
آره تنش من یه تو هایدگر درم گفت چه تنش میگه چه ما به جای اصطلاح سازی به مراقبه زبانی برسیم تا ببینیم چی میشه. هایدگر هم تنش خودش سینگار من حالا خواهر هایدگر نتونه. خب ما میدیم مسئله متافیزیک این است که شما تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنید و حکم میدید دیگه. ما تو متافیزیک با عبارات و احکام مواجهیم که ناظر به موضوعات بنیادینه. حالا یه ذره اینجا گفتگو کردن سخت میشه. شاید خود فیلسوف اینطوری نیست، انگار احوال فیلسوف احوال مثل بالاخره علامه رو ملا صدرا نرید علامه رو چه دیدیم که دیگه روایت هایی که از علامه هست و بالاخره لابلای همه شنیدن هاست یه اعتباریات متولد میشه، ولی نمیدونم چجور میشه در یعنی در متافیزیک به گفتگو نشست. یعنی بالاخره من تعلق پیدا میکنم به این فلسفه به هر سببی، بالاخره اسبابی داره و یه چیزی که تعلق پیدا میکنم به این متافیزیک دیگه و حالا احتمالا زمین و زمان قصه هم در فهم دخالت داره دیگه. یعنی اون توی زمین و زمان دیگه است، من توی زمین و زمان دیگه. ولی خب حالا یه ذره اینجا گفتگو سخت میشه چون متافیزیکه و ناظر به موضوعات بنیادین شما درگیر عبارات گزارای و حکم داری میدی. یعنی حالا به یقین میرسی به یقین نرسی به ظن نه به یقین داری میرسی دیگه، بالاخره بحث برهان. برای همین یه ذره سخت میشه، حداقل در مورد شارحان سخت میشه. خود فیلسوف و احوال فیلسوف شاید نه، یعنی شاید این عدم گفتگوی بیشتر ناظر به شارحانه. ولی سوال اصلی اینه چجوری میشه در نسبت متافیزیک گفتگو رسید؟ چون بالاخره مختصات متافیزیک خاصیتش همینه دیگه.
خب همین
شارحان، حالا یه حرف اون شارحان رو به خود گفتم، یه گفتم نجمه لاخرش گفتم تو شارحان قصر خراب کنه.
ببینید حتی اون جایی که ببینید حرف ملا صدر اون عبارت که من خوندم بیانگره این است که خب ما داریم به یقین میرسیم و باید به یقین برسیم، ولی همون جایی که شما به یقین رسیدی در واقع این توهم برات ایجاد نشه که همه چی رو پیدا کردی. این خیلی مهمه.
این از یه طرف ما با متافیزیک مواجهیم، از یه طرف با اصلا شخصیت مرام علامه رو داریم، اینقدر به تناقض میرسیم.
خب شما الان دارین مثلا خب ملا صدرا این دیدگاهشه، بعد عملا شما ببین علامه طباطبایی علامه مطهری اصلا بر همین مبنا مشی کردن، بر همین مبنا مشی کردن. این که مثلا علامه بزرگترین فیلسوف شرق با اون همه عظمتش هر دو هفته یه بار چندین سال از قم پا میشه میره تهران که حرفای کربن رو بشنوه باهاش بحث داشته باشه، توجه میکنی؟ تو این یعنی چی؟ یا مثلا این که استاد مطهری، شما این کتاب تعلیم و تربیت استاد مطهری رو بخونید که تو تعلیم و تربیت که میاد 10 تا نظریه یه تعلیم و تربیتی رو مطرح میکنه از مغرب زمین، ببینید گفتگو اونجا چطور به عمل اومده. 10 تا نظریه مطرح میکنه بدون اینکه این 10 نظریه رو کامل رد کنه بذارید کنار تو تعلیم و تربیت. بنابراین ببینید این بحث خیلی جدیه. یعنی اینکه ما امروز علی شما ببین این جلسه چیه نشون میده؟ این جلسه کاملا نشون میده که گفتگو اصلا ما توش دوچار مشکلی، انگار نمیشد گفتگو کرد. خب فلسفه‌ای که برا ما باب گفتگو را ببنده، خب اون فلسفه به چه درد میخوره؟ شما میخواید چیکار بکنی؟ توجه میکنی؟ و اگر با فلسفت نتونی با دیگران حرف بزنی، این فلسفه به چه درد میخوره؟ ما الان ببینید این جلسه نشون میده که وضعیت جامعه ما امروز در بحث فلسفه اسلامی به یه همچی جایی رسیده. این ناشی از چیه؟ این ناشی از این است که ما فلسفمون را، فلسفه خودمون را بد خوندیم و بد فهمیدیم. آنگونه که در واقع صاحب مکتب این فلسفه را ارائه داده ما نفهمیدیم،
نگرفتیم. بله به
حجاب
رفتیم.
ببینید این مشکل ماست. پس بنابراین ما مشکل تو خودمونه. حالا قبل از این که بیایم حالا بخوایم با قرب رو در رو بشیم و رو به رو بشیم، این خیلی نکته مهمیه. یعنی حالا این سوال و جوابای امروز درسته که به قول آقای فرهادی ما وارد خود بحث نشدیم، ولی پرده از یک مسئله خیلی مهمی برداشت و برمیداره. به هر حال این سوال و جوابا خیلی مهمه و من خواهشم اینه که حالا من همشه تو کلاس ها من میگم، دانشگاه میگم، چون من بابی بحث کردن رو باز میذارم. یعنی حتی من به دانشجو میگم که اگر یه جایی یه اشکالی به ذهنت رسید نذار حرفی من ادامه پیدا بکنه، وارد حرفی من شو و وارد بحث بشیم. منتها من به بقیه میگم که سوال ایش، همه این سوال و سوال خودشونم بدونن. حالا اگر به اصطلاح دیگرانم صوت و گوش میدن، نمیدونم، اگر سوال سوال کنندم واضح مشخص باشه، خب اون افراد حالا یه وقت از سوال ها ضبط نمیشه، پخش نمیشه، ولی جواب ها پخش میشه. خب این خیلی خسته کننده میشه. ولی وقتی که سوال مشخص باشه، خب جوابم مشخصه. و به نظر من بحث بسیار بسیار خوبی بود. حالا فقط یه جمله دیگه بگم. ببینید اونایی هم که امروز نفی سیستم میکنن، نفی مبنا که نمیکنن. ولی اگر یکی بخواد همینطور بگه من بدون مبنا حرف میزنم یا مبنایی ندارم برای حرفم، اصلا انسان مگه میتونه سیستم نداشته باشه؟ اونایی که نفی سیستم میکنن از سیستم یه چیز دیگه مرادشونه. و الا این که ما مبنا داشته باشیم و بر اساس مبنا حرف بزنیم که کسی اینا رد بکنه که
اینو ما باید وظیفه تاریخی کسی که به فلسفه میپردازه فکر کنم حالا با توجه به اونجه که دیده میشه همین باشه که شما اونا را از گرد و خاک اون چیزهایی که شایستش نیست به زودایی این حقیقتش مطلب. به قوله یکی میگفت این زنبسته مولا صدراکی گرفتار ما شده.
بله.
یعنی مثلا یه مولا صدرایی رو در وسط آدم قرار نمیده که بتونه قشنگ حرف بزنه و باش معامله یک سیستم بست، سیستم بسته یه متافیزیکی. الان این هم البته به قول ایشون متافیزیک مگه میتونه نباشه؟ یه جایی هم شما مثل که اووردید گفتید که گادامرم اینو گفته که ما دیگه یه جایی نیستیم که زبان در کاره. زبان وقتی در کار باشه بالاخره یه تفهیم و تفاهم و سیستمی هست. منطقه وقتا یه چیزای تاریخی به اصطلاح ناشایستی بوده، میخوایم پای این باید مواظب و مراقب باشیم که پای ملا صدرا نخوره.
بله.
حتی تو این سوال جوابش که میکنه با امام فخر رازی اینان، فکر نکنیم که اینا مثلا جز زوائده. داره یه کوششی میکنه که یه حرفی بیاره وسط که این حرف میتونه تاریخ ساز باشه، میتونه تمدن ساز باشه، میتونه کار را جلو ببره.
خب حالا من یه مقدمه ای رو بیان بکنم که بحث جلسه آینده ما رو چه مسئله هست. ببینید بحث ما از اینجا شروع شد که حالا به این سوال و جواب رسید. پس ملا صدرا در مقدمه اسفارش که میخواد یک سیستم ارائه بده آسیب شناسی میکنه سیستم ارائه دادن را. اینو خب سوال و جواب همه مربوط به این بحث. وقتی که سیستم سازی را آسیب شناسی کرد که در واقع ممکنه تو گرفتاره یه جزمیت گرایی متوهم و توهمی بشی که انگار همه چیز رو تو فهمیدی، خب ببینید همینجا باب فهم اصلا بسته میشه. این خیلی مسئله مهمیه. ملا صدرا میخواد جلو این رو بگیره، درست؟ خب حالا با این مقدمه جلو این مسئله رو گرفت، حالا وارد خود اسفار میشه. وارد اسفار شد میگه خب حالا این فلسفه، این سیستم سازی رو ما برای چه انجام میدیم؟ اصلا ما برای چی سیستم فلسفی میخوایم؟ خب ملا صدرا در فلسفهش میگه برای اینکه انسان عالم ساز است و در واقع عالم سازی رو به انها گوناگون میتونه انجام بده. ما میتونیم یه عالم سازی داشته باشیم که مانع ظهور انوار اسماء حق تعالی باشه. میتونیم یه عالم سازی داشته باشیم که در واقع زمینه و بستری باشد برای ظهور اسماء الهی و ظهور انوار اسماء الهی. من عباراتتون سه صفحه‌ای که تو تفسیر قرآن جلد 3 دادم دقیقا این بحث پیش میاد. خب حالا پس بنابراین ما نظام حکمی میخواییم که بتونیم عالممون را، یا به عبارتی هدف دوم و سوم که امروز می‌خوایم بپردازیم بهش، عمران نشأتین داشته باشیم. یعنی در واقع دنیامون رو به گونه آباد بکنیم که آخرتمون هم آباد بشه. به چه صورت؟ اگر دنیامون آباد بشه آخرتمون هم آباد میشه. به این صورت که در عمران دنیا در واقع ما دوچار ریزش انوار اسماء الهی بشه، جمال و جلال الهی متجلی شود در واقع جامعه ما، در زندگی ما. بر همین اساس گفتیم خیلی جالبه ملا صدرا میگه ما این فلسفه‌ای که با براهین عقلی داریم پیش میریم و در واقع با وجود شناسی داریم پیش میریم، یک هستی شناسی برهانی میخواییم داشته باشیم که چه اتفاقی بیفته؟ در واقع لیه سالت تشبه بلباری تعالی، برای اینکه این حاصل بشه که خب ما الان دو سه جلسه این تشبه بلباری رو جوانب مختلفش رو توضیح دادیم. خب حالا در واقع این تشبه بلباری رو به عنوان هدف اول ملا صدرا توسعهش میده، بستش میده، جنبه های مختلفش رو باز میکنه. حالا ببینید چقدر قشنگ بحث میکنه. میگه ولما جاء الانسان کالمعجون من خلطین صورت معنویت امریت و مادت حسیت خلقیه، میگه از اونجایی که انسان در واقع یک به لحاظ وجودی یک معجونی است، یک مخلوطی است که هم دارای صورت معنویه امریه هست که همون در واقع روح باشد و نفس باشد و در واقع این ذهن بهترین و گویاترین نماینده اون ساحت امری انسانه که ملا صدرا رو این خیلی دست میذاره تو آثارش، میگه شما میخوای بدونی که دارای ساحت امری هستی، برو رو خیال، تو عالم خیال. عالم خیال این این حرفای ملا صدراست. عالم خیال فرمولاش فرق میکنه با فرمولای عالم ماده. در عالم خیال علم به چیزی مساوی است با تحقق آن چیز، یعنی بین علم و اراده و قدرت و ایجاد و خود آن چیز هیچ تفکیکی نیست. مثال سادهش، شما میخوای یه صندلی داشته باشی تو ذهن، همین که میخوای تمام شد. در واقع معلوم ما در ذهن ما به عینه مراد ما، به عینه مقدور ما، به عینه موجود. کن فیکون. این خیال در واقع گویاترین در واقع نماینده است برای اینکه ما دارای ساحت امری هستیم، یا به عبارتی دارای ساحت ملکوتی هستیم، دارای ساحت غیبی هستیم. همه این اصطلاحات ملا صدرا به کار میبره. و مادت حسیت خلقیه، بدن و حواس. خب حالا چون ما یه همچین معجونی هستیم، و کانت لنفسهی ای زنجه تا تعلق و تجردن، بنابراین ما دارای یک ساحت تعلقی هستیم و یک ساحت تجردی. اونجایی که دارای ساحت امری هستیم، ساحت تجردی ماست، مجرد از ماده. عالم خیال ما در واقع اشیایی که درش هستن ماده نداره. چون ماده نداره قوه نداره، چون ماده و قوه نداره تدریج و تدرج و حرکت درش نیست، سیر از قوه به فعل نیست. چون اینا رو ندارد، بنابراین امتزاج ماده و صورت نداریم در عالم ذهن. این ساحت تجردی ماست، بنابراین زمان و مکان درش نیست. اما یه ساحت تعلقی هم داریم، ما تعلق داریم به در واقع بدن، این اون نفس ما تعلق دارد به بدن. خب حالا ببین نتیجه گیری ملا صدرا را میگه، چون ما یه همچین معجونه هستیم، لاجرم افتنت الحکمه به حسب امارت نشعتین به اصلاح القوتین. چون ما یه همچین معجونه هستیم، بنابراین حکمت به ناچار کشیده میشود به این سو که نشعتین رو تعمیر بکنه، عمران دنیا و عمران آخرت. دقت بکنید، میگه افتنت الحکمت، میگه حکمت به این سو لاجرم مجبور بیاد که عمران دنیا و عمران آخرت داشته باشه. این دقت بکنید، ببینید اینا عبارتای خیلی خیلی بلندیه. ببینید یعنی عمران دنیا باید مبنای حکمی داشته باشه. اگر سیستم حکمی شما نداشته باشی برای عمران دنیا، در عمران دنیا انواع و اقسام گرفتاری ها رو پیدا میکنی. البته حکمت، حکمت درست. حالا اینجا حرفای فارابی خیلی جالبه، میگه که اگر شما سیستم فلسفی داشته باشی برای امارت دنیا و گردوندن جامعه، خب جامعت مدینت مدینه جاهله نیست. حالا اگر این سیستم فلسفی که داری سیستم فلسفی درستی باشد، مدینه شما میشه مدینه فاضله. اگر سیستم فلسفی نادرستی باشد، مدینه شما میشود مدینه ضاله. دقت بکن، ببین غرب امروز از نظر فارابی مدینش مدینه جاهله نیست. چرا؟ چون سیستم فلسفی پشتشه، این عمرانی که داره سیستم فلسفی پشتشه، پس مدینه جاهله نیست. اما چون این سیستم فلسفی یک سیستم فلسفی نادرستی هست، مدینشون مدینه فاضله نیست، تمدنشون تمدن فاضله نیست، تمدن و مدینهشون تمدن و مدینه زاله است. برای همینم گرفتار انواع و اقسام این بحران‌های مختلف اخلاقی و اجتماعی و انسانی و خانوادگی و زیست محیطی شده. توجه میکنی؟ خب حالا پس ببینید، لاجرم افتنت الحکمت میگه چون ما دارای نفس و بدن هستیم، بناگزیر فلسفه باید بیاید رو به این سو. خب حالا من سوالم، این کجای کلاسای فلسفی ما بحث میشید؟ شما تو کلاسای فلسفی میخونی که تجرد نفس رو ثابت میکنی، ثابت میکنی که انسان جوهرش جوهر نفسانیست، یعنی دارای بدن است و دارای نفس. خب همینجا بحث تموم میشه، ده تا استدلال میاری براش تموم میشه. حالا بعد از این بحث کجا بریم؟ بریم سراغ اتحاد علم عالم و معلوم. ملا صدرا میگه نخه، این بحث کردی، حالا افتنت الحکمت، ناچاری که این بحث حکمی را انجام بدی.
از اینجا باید اصلا
اصلا این بحث خیلی عجیبه. اون وقت بله در واقع برای همین درسته، دقت بفرمایید، میگه به حسب امارت نشأتن به اصلاح القوتن، این قوتن قوه عقل نظری و قوه عقل عملی. در قوه عقل عملی شما میرسی به باید ها و نبایدها، در قوه عقل نظری شما میرسی به است ها و نیست ها. است ها و نیست ها و باید ها و نبایدها که از هم منفک نیستن. توجه میکنی؟ هر قلمروی از است و نیست مستلزم یک قلمروی از باید و نباید. توجه میکنی؟ باید
حقیقت
و نباید
نوره دیگه، حقیقت با. نوره میشکفته
دقیقا،
چه نظر و چه عمل.
مثلا شما الان ببین، و حالا اینا رو مثالای زیادی رو میشه تو خود فلسفه ملا صدرا در این رابطه بیان کرد که خب ما کل بحثامون تو اون 16 جلسه پارسال، تابستون پارسال در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که تو دفتر تبلیغات انجام دادیم و تو بارگزاری هم شده تو رادیو پژوهش، تمام اون 16 جلسه مصادیق همین بحث نشون داده، اونم تو فلسفه ملا صدرا با عباراتش، با استناد به عباراتش. ببینید حالا من بعد از اینکه این بحث که سه صفحه که تو تفسیر القرآن هست، ملا صدرا تو مبدأ و معادش اینا خیلی قشنگ باز میکنه، خیلی جالب باز میکنه. من اونا به عینه متنشو میارم و بحث میکنیم.
حالا پس این ایراد شاید به ملا صدرا وارد باشه که چرا تو متنت نیومده اینو بگی، تو متن یک کتاب تکست.
ببین ملا صدرا تو اسفار سیستم نظری رو مطرح کرده، بعد که ما وارد اسرار الآیات میشیم، وارد شواهد و ربوبیه میشیم، وارد مبدأ و معاد میشیم، اینا رو کامل باز کرده، کامل باز کرده. یعنی به خصوص تو مشهد پنجم از شواهد و ربوبیه، تو مبدأ و معاد که قوقا کرده، تو اسرار الآیات همینطور، یعنی در واقع وارد این بحث ها کامل شده، یعنی مصادیق جزئی آورده. شما بله
منظومه
دقیقا. ببین من بذار اون حرفی که نمیدونم شاید ده جلسه دیگه بهش برسیم و بزنیم، من الان بزنم. شما ببین ملا صدرا بر اساس همین سیستمی که پیش رفته عدالت اجتماعی رو برا ما تبیین کرده و ببین کاری که تو فلسفه اسلامی قبل از ملا صدرا اصلا و ابدا نشده، برای عدالت اجتماعی ده شاخصه مشخص و معین که بعضیش کمی یعنی قابل اندازه گیری و بعضیش کیفی. من این ده شاخصه را تو همون 16 جلسه معرفی کردم. بله تو به خصوص این بحث یه قسمتی مهمش در شرح اصول کافی به مناسبت یک روایت
وقت به جامعه زمان خودشم نگاه کرده تو اصلا و کسر اصلا و جاهلی هنگا یه جا
اصلا یکی از تفاوتهای ملا صدرا با فارابی همینه. فارابی فقط مدینه یه فاضله خودش به تصویر کشیده، وارد نقد زمانه خودش نشده. ملا صدرا به جد و بدون هیچ در واقع محافظه کاری وارد نقد زمانه خودش شده.
اصلا این تبعید شدنش خودش بزرگتر نشانه
ریشه یابی کرده، یعنی بحرانهای زمانه خودش رو شناسایی کرده، ریشه یابی کرده، راههای برون رفت از بحران رو ارائه داده. خب اینا رو میشه قشنگ بحث کرد نشون داد عبارت ها
از متن قوی تر، اینا شاید از متن اصبار قرائن قوی تر نباشه همین هر بار.
خب ببینید این کس مبناست رو باید بدونیم، اونا رو هم باید بدونیم. این که من میگم باید نگاه جامع داشته باشیم به فلسفه ملا صدرا برای همینه. ببینید ما اگر فقط بخوایم در اصبار اونم جلد 1 و 2 و 3 بمونیم تو چاره همین سوال ها و مشکلات
بس سیستم اینجا قشنگه.
دقیقا
سیستم اینجا
کاملا همین. پس بنابراین ببینید میگه لاجرم افتنت الحکمت به حسب امارت نشعتن به اصلاح القوتین، اصلاح دو قوه برای امارت نشعتین. اون دو قوه چیه؟ الا فنین نظریت تجردیه و عملیت تعقلیه. یعنی دقت بکن، ما به اصلاح عقل نظری و اصلاح عقل عملی، تعبیر ملا صدرا رو ببین، اصلاح یعنی عقل نظری و عقل عملی ما دائما باید در حال اصلاح باشه. تا شما در عمران نشئه دنیا دوچار انسداد نشی، دوچار انسداد سیاسی، دوچار انسداد اجتماعی، دوچار انسداد صنعتی، دوچار انسداد اقتصادی، دوچار انسداد اخلاقی، دوچار انسدادهای زیست محیطی، اگر بخوای نشی باید عقل نظری و عقل عملیت دائما در حال
اصلاح
باشه.
اتفاقا همینجا میتونیم ما گفتگو کنیم.
دقیقاً
که ما تموم شده نیستیم.
دقیقاً تموم همین، یعنی در واقع اصلاح و تکمیل. خب حالا اینجا باز ببینید اتفاق خیلی جالب میفته. اینو بگم و بحثا تموم بکنم. اما نظریه به حسب عقل نظری ما میخواییم به چی برسیم، به کجا برسیم؟ اما نظریه فقایتها انتقاش و نفس به صورت الوجود علا نظامهی به کمالهی و تمامه. ما باید یک هستی شناسی گسترده داشته باشیم. ببین این وجه بارز تمایز بین تمدن سازی صدرایی و تمدن سازی که امروز در غرب داره صورت میگیره. ببین در غرب میگن که ما برای پیشبرد زندگیمون و توسعه اجتماعی سیاسی مدنی تمدنیمون هیچ لزومی نداره که بخوایم بدونیم که این عالم چه عالمی است.
خودمون ابداع می‌کنیم.
بنابراین هستی شناسی بذاریم که بنابراین برای همیشه با کلان روایت ها خداحافظی بکنیم. البته دقت بکنید اینا خیلی زود همون فلاسفه غربی متوجه میشن که این مسیر اشتباهیه. با مثلا یکی از مکاتبی که به شدت این مسئله رو میبره زیر سوال مکتب فرانکفورت که یکی از فلاسفه درجه اولش هم هورکهایمره، شخص به نام هورکهایمر، میگه از وقتی که شما نگاه به کل عالم رو کنار گذاشتی بحرانات شروع شد. بحرانات شروع شد. توجه میکنی؟ ملا سردار میگه نه، ما نظام اجتماعیمون، فارابی هم همینه میگه دقیقا، فارابی هم میگه ما نظام اجتماعیمون در گروه این است که بدانیم نظام وجود چه نظامی است، انسان چه جایگاهی در هستی دارد. ما تا اینا ندونیم نمیتونیم نظام اجتماعیمون رو درست پیش ببریم. توجه میکنید که خب الان خود به خود بحث فارابی هم خیلی جالبه، خیلی مفصله، وارد چه جزئیاتی میشه تو این زمینه.
خب اینجا بازم حاجا خیلی تو این انتقاشه، بازم ما حرف برای دنیا داریم، یعنی میتونیم باشون تعامل داشته باشیم که این انتقاشه یه چیزی نیست که من فقط نگاه کنم و به قول من فنومن اینا باشه، بلکه یه نوع همونطوری که بعضی از این اگزیستانسیالیست ها میگن یه نوع گشودگیه، یه گشودگیه در حد مثلا فقر وجودی که همینی که اینا میگن مراقبه کن به سوی خود اشیا، این میشه ازش اونو مثلا میشه ازش در بیاری، یعنی در بنیان ما هست.
دقیقا
که الان شما الان در این موضع تاریخی بهش رسیدی، در بنیان ما یه چیز گنگی نیست، یعنی باش چیزی ما هم بالاخره این گشودگی همینه دیگه. انتقاش که فقط صورت مفهومی نیست، این تا میاد بیاد از بالا بیاد و به اصطلاح دمیده بشه و ایجاد بشه، خودش یه گشودگی دیگه. حالا درسته شاید شما به کلماتش فوری بگی که این متافیزیکه و فلانه و سیستم و اینه، ولی اصل حرف همون،
بله، یعنی گشودگی وجودی ماست که ازش تعبیر به فطرت میشه.
احسن احسن
ترجمه کنید.
تعبیر جلالی بود.
بله،
تعبیر به نظریت و تجردیه تعبیر جذابی بود. این قرار یه قصه رو ملا صدرا یه جا دیگه میبینه، این قصه رو تو استدلال و عقل نمیبینه، قصه رو داره انگار تو وجود میبینه.
بیگانه هم از اون نیست.
آره، نه بیگانه از استدلال زبان، استدلال
میاره.
آره، آره. چون بالاخره فلسفه است، بالاخره مثال
اصلا خود ملا صدرا ظاهرن این برهان صدیقی همینطوری اصلا آیت بر صفتش و موجهش همینه دیگه، میگه اومدم خدمت حضرت معصومه رسیدم. خب تو اونجا چیکار کردی؟ زیارت کردی؟ حضرت معصومه اومده فلسفه یاد داد که شد برهان صدیقی؟ نه، یه گشودگی ایجاد شده دیگه.
بله بله. خب و حالا اینجا یه مسئله ای هست که انشاءالله ما جلسه دیگه، حالا سه صفحه متنم من فرستادم از تفسیر القرآن جلد 3 که ملا صدرا همین اصطلاح امارت نشأتین رو اونجا خیلی قشنگ بحث کرده که ما مگه نمیخوایم سیر الاله داشته باشیم؟ مگه ما نمیخوایم آخرتمون آباد بکنیم؟ پس بنابراین سیستم سازی و فلسفه و عمران دنیا و این راه پرپیچ و خم چرا باید بریم؟ اینا تو اون سه صفحه توضیح میده که
برای از اون سه صفحه که اول بحث
بله بوده. نه امروز من فرستادم. بله، اینا انشاءالله تو اونجا بررسی میکنیم، وقت بعد از اون باز دوباره میریم سراغ اهداف بعدی. پس هدف اول تشبه بلباری، هدف دوم عمران نشعه دنیا، هدف سوم عمران نشعه آخرت، و بعدش هفت تا هدف دیگه داریم که ملا صدرا بیان کرده که انشاءالله بهش میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
این جمله آخرشون که فن نعیم رو دروش کرده، مثلا اینا بیان میکنه که حکمت مادر همه علوم
جایگاه اصلی فن اصلا این که الان بعضی نسبت به فلسفه فکر میکنه دست زائدیه، دست اضافهیه، جایگاهشو نمیدونه اینجا داره میگه
دقیقاً. بله، یعنی اصلا ببینید برای همین حالا ما یه جلسه از اون 16 جلسه اصلا موضوع بحث این بود که فلسفه یک علم استراتژیک، یعنی یک علم راهبردی هست که همه علوم را نظم میده، انسجام میده، و فیلسوف یک شخص استراتژیسته. توجه میکنیم این در واقع مهمه که خب اینا به صراحه هم تو فلسفه فارابی اومده، هم تو فلسفه ملا صدرا اومده.
ولی تو میدان عمل هم چیزی نیست.
تو میدان عمل که فلسفه شده سی سری مفاهیم و اصطلاح و
اینجا کانت هم میشه بهش حرف زد و بعدم بهش نوابق
میشیم باش حرف زده، نواقصش هم نشونش داد که این تو اومدی فقط پدیدار رو دیدی، این ما از تکمال خود اون کسی هم که پدیدار رو داره میبینه میبینیم. حالا ما البته میگه چون به چشمم نمیاد، خب نفس و خدا رو بذاریم کنار، رو بعدم میگه من خواستم یه خدمتی بکنم.
بله
خواستم، ولی اینا یک پارچه و جامعه این حقیقتی که اومده با از ما خستتون کرده میزه.
نه خیلی، ما خیلی هم شار شدیم و این احساس خستیم.
ما آخرش هم مستقر ملا صدرا هر جا هم که بریم آتحج آخوندیم. یکی هم که از آخون میگه که ما کیف بکنیم.
استاد ببخشید من این تذکر دادم دیگه.
نه خواهش دارم، تذکر به جایی بود.
من نگرانی خودشون
نه، من فکر کنم چون تعریف فلسفه بود
شما الان دست وارد کنید یا
نمی‌پسندید.
حالا جمعش که ممکنه جمع خودشون باشه.
حالا از آقا ما همین همه ما دوستان یه همه را صدرهای ما
بینیم یکی چیز نشد که ما هم باید
خدا تو من شخص بگیدن که الان دیگه بحث نکنیم. یه اشاره
بکنم خب بینیم ما های دکتوری که تازه سر بونم ما واقعا تو مخاطبا ببینیم
مخاطب من
خودمون خودمون خودم. نه خودمون من یادمه تو اونجا که بودیم توی مدرسه میرزا حسین گاهی وقتا بحثا میرفت توی چی خب مست ما داشتیم میرفت